أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام و همه کسانی که زحمت کشیدن تا معارف دین به دست ما برسه، پدرانمون، مادرانمون، در بزرگامون، مادر بزرگامون، هر کسی که به گردن ما حق داره، استادان یه سوره توحید، همه بهش صلوات قرائت بخواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. فرمود که ای مؤمنین، کلوا من طیبات ما رزقناکم. علامه فرمود که این خطاب بعد از اینکه در عبارت قبلی به عموم مردم خطاب کرد، اینجا خطاب خاص به مؤمنین شد. که انهو اول با مردم صحبت کرد، بعد دید مردم گوششون به این حرفا بدهکار نیست، لذا زبان رو عوض کرد به سمت مؤمنین. حالا که مردم گوششون بدهکار نیست، با مؤمنین صحبت کرد. که انهو انصرافون ان خطاب جماعت ممن لا یقبلون نس ولا یسقی الالقول، گوش نمیدن به حرف مردم. والتفات الى من یستجیب الداعی، پس مخاطب سامنا نکن، مؤمنین شدن، مؤمنینی که اجابت میکنن داعی رو. یستجیب الداعی لایمانهی، خب شما ملازم فرمایید که این یه نوع التفات دیگه. التفات اینه که شما سیاق رو عوض کنید، از غایب متکلم، از متکلم غایب، از غایب مخاطب. والالتفات الموجود بین الخطابین، این التفات که بین دو تا خطاب به وجود اومد، ناشی از تفاوت دو مخاطبه. بعد حالا مطالبی مطرح میشه که دیگه ما ازش میگذاریم. ادامهش فرمود که اگر مضطر شدید و باقی نبودین، اشکالی نداره که از اون چیزی که حرامه بخورین، شاید که باقی نباشین. باقی به این معنی که حالا در بیابان رسیدیم به یه میتهی مضطر هم هستیم، حالا یه مردار هم اونجاست. حالا ببین، حالا که ما مستریم، اینم که مرداره، حالا یه کباب مفصل هم بخوریم، این میشه باقی، یعنی به اندازه که رفع اضطرار بشه. بعد فرمود که ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب، کسانی که پنهان میکنن آنچه را که ما نازل کردیم، و یشترون به هیچ ثمنا قلیلا، تا با این کتمان حقایق یک ثمن قلیلی رو بهره برداری بکنن، برای دنیای بیارزش حقایق دین خدا رو پنهان میکنن. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها نمیخورن مگر آتش. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا در قیامت با اینا سخن نمیگه. ولا یزکیهم، اینا رو پاک نمیکنه. ولهم عذاب علیم، و عذاب دردناکی از آن اینهاست. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینا هدایت دادن، گمراهی خریدن. والعذاب بالمغفرة، مغفرت رو دادن، عذاب خریدن. فما اصبرهم علی النار، این یه نوع تمسخره، چقدر صبرشون زیاده بر آتش، چقدر صبرشون بر این تمسخره. که انه کسی که اینجوری داره رفتار میکنه و حتما صبرش به آتش زیاده دیگه. ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. علامه فرماید که این آیه فل آیته من الدلالت على تجسم الاعمال، آیه دلالت بر تجسم اعمال میکنه. و تحقق نتایج ها ما لا یخفا، بازه میگه این که این اکل رو میکنه داره آتش میخوره. ببین نمیگه گویا آتش میخوره، یا آتش میخوره، تازه زبانش حسره، میگه فقط آتش میخوره. کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره، نه اینکه مجازاتش میکنن آتش میخوره. در دنیا مجازات ما به ازای اون خطاست، کسی که یه خطایی بکنه مجازاتش میکنن ما به ازای اون خطا، اما در قیامت مجازات ما به ازا نیست. اگر یه کسی یه زغال گداخته رو برداره بخوره، مجازاتش چیه؟ همون زغال گداخته است. خود عمل مجازاتشه. اما شما در مقام اعتبار میگه اگه این کتابو به دزدی دستتو قطع میکنی، اون ما به ازاس دزدیدن کتاب، دزدی یه چیزه، قطع انگشتان دست یه چیز دیگه است، دو تا مطلبه. اما در قیامت مجازات ها ما به ازا نیست، این یه مطلب. مطلب دوم این که آیه نفرمود که سیأکلون فی بطونهم نارا، میفرماید یأکلون فی بطونهم نارا، ما یأکلون، همین الان دارن آتش میخورن. تفاوت قیامت با دنیا فقط در اینه که در قیامت پرده برداری میشه، یعنی آتشی که در دنیا خورده ولی متوجه خوردن آتش نشده در قیامت میفهمه، مثل اینایی که میبرنشون اتاق عمل، در اتاق عمل بیهست میکنن بدن و پارو قطع میکنن، درد از کجاست؟ بیهستی مانع فهم درد میشه، نه اینکه درد نیست، درد هست، پا قطع شده، دردم هست، این حس نمیکنه. بعد که از اتاق عمل میاد بیرون، آرام آرام وقتی که آثار اون داروی بیهستی میره بیرون، تازه متوجه درد میشه. نه اینکه اینجا درد حادث میشه، درد بود، اینجا این شعورش بیدار میشه. قرآن کریم نمیفرماید که در آینده ما اینها رو در جهنم خواهیم افکند و آتش میزنیم، میفرماید کسی که این کارو داره میکنه که آیات خدا رو میفروشه تا باش زندگی کنه، با فروش آیات خدا این آتش داره میخوره، یعنی همین الان داره آتش میخوره. لذا این تجسم اعمال ذکر اولا ان اختیارهم الثمن القلیل الا ما انزل الله، فروش دستورات خدا در ازای یک ثمن اندک، اکل نار، هو اکل النار فی بطونه، ثم بدل اختیار الکتمان و اخصص ثمن علی بیان ما انزل الله فی الآیت التالیه من اختیار الزلالت علی الهدا. بعد گفت این کار که خوردن آتشه اختیار زلالت بر هداست، یعنی مسیر رو داری کج میری، مسیر این وریه داری شما اون وری میری، خودش ضرر میکنه، هیچ کس ضرر نمیکنه. شاید علی ظاهر الان یه پولی به جیب بزنه، یه ماشین خوبی بخره، خونه حسابی درست کنه، ولی باطنش چی؟ دنیا تمام شد و رفت. نباید گفت دنیا میگذرد، دنیا گذشت. کو دنیا؟ چشم به هم میزنی 20 سال 20 سال میگذره، چشم به هم میزنی، چشم به هم میزنی. من هنوز عادت نکردم که بچه پدر و مادرم، من بچه کوچولو هم، الان خودم بچه بزرگ دارم، هنوز خیال میکنم من سوم دبیرستانم. الان چشم به هم زدید، الان ما هنوز متوجه نشدیم که به چه سنی منتقل شدیم، چشم به هم زدیم فرزندانمون بزرگ شدن، چشم به هم بزنیم بقیه عمرم خواهد گذشت، هر چی هم جلو میره سرعت گذشتش بیشتر میشه، مثل که سرعتش شتاب داره انگار، هر چی جلو میره زودتر میگذره، تندتر میگذره. بعد ما تعجب میکنیم، میگه جناب نوح یه خونه ای داشت که فقط اندازه قامتش بود، پاهاش هم بیرون خونه بود، جا نمیشد. بهش گفتن آخه این چه خونه ای ساختی؟ گفت اگه میدونستم عمر قد کوتاه اینم نمیساختم، تازه 1500 سال عمر کرده.
جانبی شما میفرمایید پرده افتاده و اون حقیقت مثلا گناه رو درک نمی کنیم،
بله،
و فرمیده که اون زجر رو عذاب رو اسم کنیم، و چرا این اون عمل گناه چرا بیشترش لذت بخش و شیرین هم هست؟
خب بله، ان الجنته ان الجنته حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. میگن اگه که عقرب آدم رو نیش بزنه از این نیش آدم خوشش میاد، اولش دیدی دندون آدم درد میگیره فشار میده خوشش میاد، درد دندونو. ان الجنت حفت بالمکاره، کی خوشش میاد؟ کدوم قسمت شما خوشش میاد؟ شما اول خودتو تحلیل کن تا بعد ببینی کی خوشش میاد. شما ترکیبی هستی از یک سلسله قوا، یکی قوه شهویه شماست، یکی قوه غضبیه شماست. خب شما وقتی که قوه غضبیه رو به خواستش رسیدگی میکنی، قوه غضبیه آرامش پیدا میکنه، خوشش میاد. وقتی قوه شهویه رو به خواستش رسیدگی میکنی، قوه شهویه آرامش پیدا میکنه، خوشش میاد، چون به میل و خواست خودش رسیده. اما شما کی خوشت میاد؟ شما نه قوه شهویه هستی نه قوه غضبیه. قوه شهویه دو تا بال شماست، شما شمایی، شما کی باید خوشت بیاد؟ وقتی شما رشد کنی، رشد شما و رشد من در قبال رشد قوه شهوت و غضب نیست، در قبال تعادل قوه شهوت و غضب. فقط صرف خوش آمدن و بد آمدن کفایت نمی کنه. آدم وقتی یه بخوره خوشش میاد، خب رژیم بگیره بدش میاد، همش بخوابه خوشش میاد، ورزش کنه بدش میاد، ولی مسئله خوش آمدن و بد آمدن نیست، مسئله سعادته. سعادت جسم در چیه؟ سعادت جسم در به اندازه خوردن، به اندازه خوابیدن، به اندازه ورزش کردنه. اما جسم به حال خودش رها کنه، جسم حال ورزش کردن نداره که، برای چی به خودش سختی بده؟ دوست داره تا دلش میخواد بخوابه، نمیتونه خوابش رو کنترل کنه، برای چی کنترل کنه؟ و خوردن هرچی دلش میخواد بخوره، ولی سعادت جسم در تعادل قواست. این جواب متوسطیه، یه جواب عمیقم جناب مولا صدرا داده که سر ان الجنت حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات رو در مفاتیح الغیب گفته. حالا انشالله یه فرصت دیگه بشه اونو، بعد احتیاج به تقریر داره که چطوری جواب بلندتر از این جوابی که عرض کردم. این جواب متوسط همه فهمه، اون یک مطلب خیلی عمیقی رو ایشون بیان کرده در اواخر جلد یک مفاتیح الغیب. بعد یه مطلب عمیقه از لحاظ انسان شناسی رو مطرح میکنه، بعد آخر اون مطلب میگه این از سر این که میگه ان الجنت حفت بالمکاره. حالا اینجا میفرماید که ببین، خلاصه به هر حال داره آتش میخوره ولی نمیفهمه که آتش خوشش میاد. تازه اینو تو شما میگفت که طرف از این قرصایی که جدیدی ها میخورن خورده بود، بعد کلاشو میکوبید به دیوار، اونو تو اون لحظه بری میبینی خوشش میاد که کلاشو داره میکوبه به دیوار، ولی بعد که به هوش میاد میفهمه چه اتفاقی افتاد. یه کلا رو کوبیده به دیوار، میگه خون داشت میپاچید سرم میزد به دیوار، اینا خیلی هم کیفم میکرد. بعد که حالش جا میاد تازه میفهمه که چه کاری با خودش کرده. چند تا روایت هم از موضوعاتی که عرض شد نقش شده که ما از ذکر اونا میگذاریم. بله، اینم میشه. چقدر اینا صبر بر آتش دارن. یه نوع تمسخر هم هست، یعنی تعجبیه که هدفش تمسخره، تعجب واقعی نیست. تعجب واقعی اینه که میگی چه هوا خوبه، این واقعا تعجب داری میکنی، اما اینو داری میگی که چقدر صبر داری بر آتش. نه تمسخره، تعجب نیست. رسیدیم به یه فراز خیلی لطیف که این قبلی ها رو تونتون رد شدیم که برسیم به اینجا. این بخش بیان حال ابرار و خصوصیات اونهاست. می‌فرماید که لیسل بر انتولو وجوهکم قبل المغرب و المشرق، ولکن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائکت و الكتاب و النبیین و آت المال علا حبه زب القربا و الیتام و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فرقاب و اقام السلات و آت الزکات و الموفون به عهدهم اذا آهدو و الصابرین فی البعصاء و الزراء و حین البعث اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. علامه فرماید که بازگشت شد دوباره به مسئله قبله. اگه خاطر مبارک باشه سابق بحث قبله بود. حالا می‌فرماید که البر بالکسر التوسع من الخير والاحسان. توسع در خیر و احسان میگن بر، احسان و خیر زیاد انجام دادن میشه بر. ول بر، بر صفت مشبهشه، بر یعنی شخص نیکوکار. ول قبل به کسر و فت جهت، قبل یعنی جهت، قبل المشرق و المغرب. میگه بر نیکوکاری این نیست که به سمت مشرق بچرخی یا به سمت مغرب بچرخی. حالا میخوای به سمت بیت المقدس نماز بخون، میخوای به سمت کعبه نماز بخون، بر اینا نیست، اینا ظواهر دینه. و ذوی القربا که اقربا، یتاما جمع یتیم، مساکین جمع مسکین، مسکین اسوا و حالا من الفقیره، از فقیر وضعیتش بدتره. ابن سبیل یعنی کسی که در راه مونده، رقاب عبد جمع رقبه است، بعصا مسترش، مستر مثل بوس، یعنی شدت و فقر رو میگن بوس، ذره متضرر شدن انسان به مرض یا بیماری، ذهاب مال یا موت ولد، اینها میشه بس. به شدت جنگ هم میگن بس. این لغاتش. حالا تعبیر جالب اینجاست، میگه بر نیکوکاری کسیست که، این ایراد نداره؟ باید چی بگه؟ اگه بخواد کسی را تعریف کنه به جای بر باید بگه بر، باید بگه لکن البر من آمن بالله. نیکوکار کسیست که به خدا ایمان آورده. کسی که به خدا ایمان آورده که نیکوکاری که نیست، نیکوکاره. اینا گفتن بر چیه؟ میگه بر کسیست که، این فرهنگ قرآن کریمه. قرآن کریم فرهنگش اینه که کتاب لغت نیست. اگه این کتاب لغت بود الان بهش اشکال وارد. آقا بر رو شما داری تعریف میکنی نه بر رو. نیکوکار رو که تعریف نمیکنی، نیکوکاری رو داری تعریف میکنی. میگه من میخوام نیکوکار رو تعریف کنم. من چگار با نیکوکاری دارم؟ اگر نیکوکاری را تعریف میکنم برای اینه که نیکوکار بسازم. ولی هی از نیکوکاری تعریف کن، چه فایده‌ای داره؟ قرآن که نیامده قانون بس وضع کنه، قرآن آمده انسان بسازه. به همین خاطر تو از بر سوال میکنی، من جواب تو به بر میدم. علامه میفرماید که این که گفت لکن البر عدل عن تعریف البر، به جای اینکه نیکوکاری را تعریف کنه عدول کرد الی تعریف البر، نیکوکار رو تعریف کرد. چرا؟ لبکون بیانن و تعریفن للرجال، برای اینکه میخواد رجالی رو که صاحب این صفاتن تعریف کنه. مع تزمنه لشرح وصفهم، میخواد توصیفاتشون رو بکنه و اشاره کنه به اینکه انه لا اثر للمفهوم، داره آموزش میده به مردم. خدا انشالله به ما کمک کنه که ما در صدد هدایت باشیم. ما باید این فرهنگ رو از قرآن یاد بگیریم. خیلی از آدم سوال میکنه، دلیل نداره آدم جواب سوالا رو بده. قرآن وقتی سوال میکنن جواب سوالو نمیده خیلی جا، ولی یه چیز دیگه میگه که به حالش مفیده. آه طول کشتی نوح چقدر بود؟ عرض کشتی بعدم شما میخوای بری بگردی اینا رو پیدا بکنی، بعدم پیدا نکنی فکر کنم بی سوادی. آقا اصلا من بی سوادم، من چه میدونم؟ من خطکش که نیستم که طول عرض کشتی نوح بدونم که. حالا فرض کنم مثلا طول کشتی جناب نو 100 متر بوده، حالا مثلا شما به معرفتت چقدر اضافه شد؟ حالا آقا میگه 120 متر بوده. به همین خاطر قرآن وقتی که نقل میخواد بکنه میگه آقا جان اصحاب کهف چند نفرن؟ قالوا ثلاثه رابعهم کلبهم، یکی دو گفتن خمسه سادسهم کلبهم. یه جوری میگه که اصلا بی ارزشش میکنه این نوع مباحثه رو. آقا چه ارزشی داره راجبه عدد اصحاب کهف شما صحبت کنی؟ هر چند تا بودن، برو ببین اصحاب کهف داستانش چه آثار تربیتی برای شما داره. به همین خاطر اینجا اینا از بر سوال میکنن، بر چیه؟ خداوند در جواب بر رو تعریف میکنه، میگه من کتاب لغت نیستم، من آمدم بر بسازم نه بر رو تعریف کنم. بله برم برای در قالب همون تعریف میکنم. لذا علامه میفرماید که داره ایما و اشاره میکنه به این که اثری برای مفهوم خالی از مصداق نیست. ولا فضل فیه، فایده ای نداره من بیام بر رو برای تو تعریف کنم. و هازا دعب القرآن فی جمیع بیاناته، دعب قرآن در همه بیانات. روش قرآن اینه که یبین المقامات، مقامات رو تعریف میکنه، اما یشرح الاحوال به تعریف رجالها، رجال اون مقامات رو تعریف میکنه. میگه مردانی بودن این چونی، چون بگه آقا یه چنین چیزی هست، خب حالا کی میتونه برسه؟ میگه رسیدن. ببین اینا نمونه هاش بود. من غیر ان یقنع به بیان المفهوم، قرآن قانع نیست که فقط مفهوم رو بیان کنه، ولایت رو تعریف نمیکنه، ولی خدا رو معرفی میکنه. در دل معرفی ولی خدا معنی ولایت هم معلوم میشه. بالجمله این که فرمود لکن البر من آمن بالله، تعریف ابرار و بیان حقیقت حالشونه که سه مرحله شون رو تعریف کرد: اعتقاد، عمل و اخلاق. اینا سه مرحله وجودی انسانه دیگه. انسان یه اعتقاداتی داره، بر اثر اون اعتقادات یه اعمالی رو انجام میده، ثمره اعمال چی میشه؟ اخلاق میشه. خلق میوه عمله. همین رو میخواد بگه، میخواد یه چیزی رو تعریف کنی که مثلا هیچ مصداقی نداره. طرف مصداق میخواد، اصلا تربیت بشر به اینه که باید ببینه نمونهش هم هست. اگه بشر بفهمه که یه نمونهش هست، تشویق میشه، تحریک میشه برای اینکه بره بموسن. اما حالا مثلا یه وزنه ای رو بذاریم که هیچکی تا حالا در طول تاریخ بشر نتونسته بلندش کنه، از کل این جمعیت کره چند نفر تحریک میشن به بلند کردن این وزنه؟ اما میگه آقا این مسیری که خیلی ها رفتن، تو هم میتونی بری. پزشکی میخوای پزشک تربیت کنی، خیلی ها بودن پزشک بودن، این همه پزشکای موفق، تو هم میتونی. مهندس میخوای تربیت کنی، طلبه میخوای تربیت کنی، عالم میخوای. حالا یه چیزی رو بگی که هیچکی نمیتونه برسه، مقاماتی هست که احدی نمیتونه بهش برسه. خب شما اصلا اول میشنم میگی به به خداحافظ شما دیگه، رفتم خونم. اگه مقاماتی هست که احدی نمیتونه بهش برسه، خب چه درد من میخوره؟ من یه مقاماتی رو تعریفش میخوام که بتونم بهش برسم. لذا میاد حال رسیدگان رو تعریف میکنه تا بفهمی که به قول شما این راه برای دیگرانم بازه. در ضمنم این کنایه رو میزنه که من بر میخوام نه بر. من کتاب لغت نیستم، من کتاب تربیت رجالم. خب اولین خصوصیتشون که اعتقادیه. اون یه چیز دیگه است، اون باب مبالغه است. نه این خیلی نمیچسبه این تعبیر. تعبیر زیدون عدلان به اینجا نه، همین خیلی زیباست. اولین خصوصیتشون اعتقادیه. جمیع معارفی که خداوند از بندگانش ایمان به اونها رو طلب میکنه تو این آیه اومده. خیلی جالبه. آیه‌ای که هر چی خدا از انسان میخواد تو این آیه است. خدای از من چی میخوای؟ همین چند تا آیه رو بخون ببین خدا از آدم چی میخواد. علامه فرموده جمیع معارفی که خدا از بندگانش ایمان به اونها رو میخواد تو همین چند تا آیه خصوصیات ابراره. من آمنه بالله، این یک، والیوم الاخر، این دو، والملائکه والکتاب والنبیین، این پنجت، والمراد به هازل ایمان، منظور از این ایمان کدوم ایمانه؟ الایمان و تام الذی لا یتخلف عنه. آقا شما ملاحظه فرما، آیا اعتقاد صرف فایده داره؟ اعتقاد صرف، اعتقاد خالی صرف فایده داره؟ من اعتقاد دارم که آخرت هست، ولی عملم مطلقا متوجه این اعتقاد نیست. جیب شما رو خالی میکنم، زیراب شما رو میزنم، غیبت شما رو میکنم، به شما تهمت میزنم، هر کار پست و رذلی از عهده‌ام برمیاد انجام میدم. آیا این اعتقاد به آخرت اثری داره یا نداره؟ پس اعتقاد زبانی با انکار یکیه. بنده که معتقدم آخرت هست و عملم هیچ مطابق آخرت نیست، با اون کسی که معتقد نیست آخرتی در کار، عملمون واحده. کجا؟ مراجعه بفرمایید به سوره یونس، ذیل این آیه، الذین رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها. میگه کسانی که آخرت رو فراموش میکنن، ان الذین لا یرجون لقاءنا، سوره یونس، ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها اولئک هم الغافلون و الذین هم عن آیاتنا غافلون. آیات جدید قرآن بود اون قبلی. علامه در ذیل این آیه میفرماید که بعد از این بحث مفصل میفرماید که آقا کسی که اعتقاد به آخرت نداره، این بیوگرافیش این آیه گفته. بعد از اون بحث مفصل میفرماید کسی هم که اعتقاد به آخرت داره ولی این اعتقاد درش هیچ اثر عملی نداره، عین همونیه که اعتقادی به آخرت نداره. لذا از لحاظ فرهنگ قرآن کریم، اعتقادی که پشت سرش عمل به دنبال نداشته باشه کلا اعتقاده. پس کافر و مؤمن اعتقادی یکی هم. بله اگر اعتقاد مؤمن، نه مؤمن ها، مؤمن کسی که همین مؤمن لفظی، یعنی اعتقاد داریم که آخرتی هست ولی دزدی و اختلاس و همه این کارها رو هم باشه انجام میدیم. حالا اینجا میفرماید که ایمان کدوم ایمان؟ ایمان زمانی اسم ایمان رو میذارن روی بنده که از مقتضای خودش تخلف نکنه. ایمان دارم به آخرت، زمانی میگم ایمان دارم به آخرت که به مقتضای اون عمل کنم، و الا نه صرف یه جمله خبری است تو کلم که آخرتی هست، همین آخرتی هست، تمام، هیچ مقتضایی نداره. حالا میفهمید مراد از ایمان کدوم ایمانه؟ ایمان تامی که از آثارش تخلف نکنه. آخرتی هست، تمام اعمالم داره نشون میده که آخرتی هست، این میشه ایمان. لا فی القلب، نه در قلب به عروض شکن او اضطراب، نه شک داره نه اضطراب داره، نه چیزی فاصله میشه در قلبش. او سخط فی شیء مما یصیبه مما لا ترتضیه النفس، یه اتفاقی براش میفته که اون اتفاقو دوست نداره، ناراضی نیست از اون اتفاق، میگه من مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. حالا اینجا یه اتفاقی بیفته، مثل مسافر، مسافری که الان در سفر به سمت مثلا عتبات عالیاته، از رنج سفر میترسه، از گرمی هوا میترسه، داره میره مکه که هوام گرم باشه، به عشق مکه گرمی هوا رو پشت سر میذاره. ولا فی خلق ولا فی عمل، نه در اخلاقش نه در عملش هیچ آثاری نمیبینی که با اون اعتقادش منافات داشته باشه. و دلیل و علل مراد به، چرا دلیلتون چیه که این آیه منظورش اینه؟ دلیلش این ادامه آیه است که فرمود اولائک الذین صدقوا، اینا صادقن، اولائک الذین صدقوا، اینا اونایی که صادقن. آخر آیه فرمود اولائک الذین صدقوا، اگه ایمان به آخرت دارن صادقن. کی در ایمان به آخرت صادقن؟ وقتی اون ایمان مقتضای عملی داشته باشه، اثر عملی داشته باشه. و دلیل و علی ان المراد بهی ذالک اولئک الذین صدقوا، فقط اطلق الصدق، نگفت صدقوا به چی، صدقوا مطلقا، میگه صدقو مطلق آورد و مقید به اعمال قلبی و جوارحی نکرد. پس هم مؤمنون حقا صادقون فی ایمانهم، در تمام مقتضای اون عبارت قبلی باید صادق باشن، یعنی از ایمان بالله یوم الاخر ملائکه کتاب نبیین آتل مال بالیتاما تا آخر آیه، آخر آیه فرمود اولئک الذین صدقوا، صدقوا مطلقا، یعنی در تمام این صفاتی که خدا براشون نقل کرده اینا صادقن، یعنی اگه ایمان به آخرت دارن صادقانه ایمان دارن. صادقان ایمان داشتن به آخرت کدوم ایمانه؟ ایمانی که از مقتضای خودش تخلف نمیکنه. فقط اطلق از صدق کما قال فلا و ربک لا یؤمنون، همونطور که در این آیه میفرماید. ببین الان این آیه داره راجع به مسلمانانی که در حدیبیه با پیغمبر عهد بستن صحبت میکنه، نه راجع به کفار. میگه پیامبر به خدا قسم که اینا ایمان نیاوردن، کیا؟ این مسلمانایی که همشون مؤمنن، اینا ایمان نیاوردن مگر اینکه تسلیم تو بشن. پس این کدوم ایمانه؟ اینا که همه ایمان ظاهری که آوردن، معلومه که این ایمان یه ایمان دیگه است که داره راجع مؤمنین سخن میگه. علامه فهمت میگه فلا و ربک لا یخ، پیغمبر به خدا قسم این مسلمونا ایمان نیاوردن تا تو رو در مشاجراتشون حاکم کنن، هر حکمی کردی بپذیرن، حرجی در خودشون نیابند که چرا پیامبر بر علیه ما حکم کرد، و تسلیم تو بشن، یسلمو تسلیما. و حین اذن ینطبق حالهم علی المرتبه الرابعه من مراتب الایمان، اینا صاحبان ایمان مرتبه چهارمن. اگه خاطر مبارکتون باشه در اواسط سال اول یه بحث راجع به اقسام چهارگانه ایمان کردیم که ایمان 4 تا مرتبه داره، اسلام هم به دنبال 4 تا مرتبه داره. ایمان مرتبه چهارم ایمانی است که تمام مقتضیات شکوفا شده. ایمان مرتبه اول فقط مال زبانه که میگه اشهد ان لا اله الا الله، ولی مقتضیاتش هنوز شکوفا نشده. بعد در اثر تمرین و تدریب باورش میکنی، میشه ایمان مرتبه دوم. بعد میوه میده، میشه ایمان مرتبه سوم. بعد در سراسرش جان انسان جا میگیره، تمام وجود انسان میگیره، همه مقتضیاتش شکوفا میشه، هیچ چیزی باقی نمونه جز آثار ایمان، این میشه ایمان مرتبه چهارم. و هینا ازن اینجا حالشون به اون مرتبه چهارم صدق میکنه که از قال له ربه اسلم. ببین خداوند با ابراهیم داره سخن میگه، میگه به ابراهیم گفتیم اسلم، گفت اسلم تو. کدوم ابراهیم که کافر نبوده معاذالله که بهش بگه اسلم، این کدوم اسلامه که خدا به ابراهیم میگه اسلم؟ این اسلام مرتبه چهارم. حالا اینا چه جور آدمایی هستند؟ این از لحاظ اعتقاد. از لحاظ عمل چگونه؟ آت المال علی حبه ذوی القربا. یک، اهل ایتاء مال. المال و مال الله. در حدیث عنوان بصری میگه وقتی که اون سه مرتبه عبودیت رو طی میکنن، یعنی هر چرا که خدا بهشون داده ملک خودشون نمیدونن، برای خودشون برنامه ریزی نمیکنن و جمله اشتغالشون در امر و نهی الهیه، اینا دیگه مال و مال الله میدونن. لذا یزعون و حیث و امر الله، هر جای خدا دستور داده میذارن پولو، براشون مهم نیست. یکی از علمای پول یک کسی بهش داد، یه نفر نذر کرد. ببین چه آدمایی بودن. یه نفر نذر کرد در نجف که یه پولیو خرج طلبه ها بکنه. یه پولیو داد به عالمی. من همیشه دعا میکنم کسی از این پولا بهم نده. اینقدر پول من مثل حاجی کلباسی هم، پول خرج کردم برام خیلی سخت. نمیدونم به کی باید بدم پولو. یه پولی داد به این آقا، آقای عالم. یعنی یه نظری کرد که مثلا به پول امروز 10 میلیون تومان خرج طلبه‌ها بکنه. مثلا یه عالمی رو دید در حرم امیرالمومنین، به دلش افتاد این پولو بده به این آقا. پولو داد به این آقا. این آقا هم شبانه تمام پولو برد در خونه داد به طلبه. یعنی یه لحظه پولو پیش خودش نگه نداشت. آره رد کرد. حالا رو تیه ادامه داره، رفتی به بحث ما نداره. ادامهش اینه که رفت کربلا، اون آقایی که پول داده بود در کربلا، یه دفعه پشیمون شد. نه از اصل پولا، از اینکه چرا دادیم به این آقا. ما چه میدونستیم آقا کیه؟ حالا پولو بخوره نخوره. این آقا در نجف فهمید این پشیمون شد. حالا این از پیش خودش پشیمون شده. این آقا در نجف فهمید که این پشیمون شده، راه افتاد سمت کربلا. این آقای پشیمان شده رو گیرش آورد. گیرش آورد و این گفت آقا راستش اینه که ما مثلا پشیمون شدیم. گفت پشیمون شدی؟ گفت آره. حالا اینجا حرم امام حسینه. گفت بیا اینم پولت. دست کرد اینجا، از هیچی دست کرد اینجا پول تحویلش داد. نه یه نفر مرحوم آخو ملا علی همدانی درس که میداده، هر کی سائلی هم وارد میشده همونجا از زیر تشک پول بهش میداده، دست میکرده پول میداده. هر کی هم یه پولی میداده میذاشته همونجا زیر تشک. یه نفر کارگر اونجا داشته کار میکرده، نگاه میکرد میبینه آقا هر کی میاد یه پولی از زیر در میاره بهش میده، پول هم تموم نمیشه. بعد یه روز که درس تموم میشه، مثلا ظهر میشه، آقا میره برای نماز، میره اون زیر میزنه بالا، میبینه پولی اصلا در کار نیست. سیر تشک خالیه. حواس جمع که ببینید بعد از ظهر آقا چی کار میکنه. میره آقا دوباره اومد یه سائلی اومد دست رو کرد همونجا زیر تشک یه پولی در آورد. مرحوم سید شفتی، این مسجدی با رونقی که در اصفهان، سید شفتی اینو ساخته، میگه که مهندس اومد گفت آقا این خیلی پول میخواد. میگه آقا کتابخونه‌اش، یه پرده جلوی کتابخونه‌اش بود، پرده رو زد کنار، مثلا مثل این کتابخونه‌ای که اینجاست، پرده رو زد کنار، گفت اینا بسه. میگه نگاه کردی تمام اسکناس. اون زمان که با یه اسکناس شد یه خونه بخری، گفت آره اینا بسه. میگه پرده رو زد اینور رو دوباره، همون کتابخونه، پولی اصلا در کار نیست، تصرف کرده در نگاه این. میگه اونم رفت کارشو شروع کرد و اینم پول به موقع خودش میرسید و پرداخت کرد. حالا اینجا میفرماید که اینها در امام صادق میفرماید که وقتی فهمید عبده، یزعونه حیث امر الله، مالو در اونجایی که خدا امر کرده دست میذاره، نه اینکه سهم امامو ببره سنا و استخر بسازه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. و قال، عبارات که فرمود اینا خصوصیاتشون ایناست. بعد از ایمان اون اعتقاداتشون بود. حالا عملشون، یکی ایتاء ماله، فساد مالی ندارن، پولو میپردازن. یکی از بزرگان که در خدمت آقای بهادینی بود گفت علما جمع شدن منزل آقای بهادینی. آقای بهادینی گفت بدون رساله هم پول میاد. خب میگه حتما باید مرجع تقلید بشه تا بهش پول بدن. گفت بدون رساله هم پول میاد. چون رساله نداشتی که بهش گفتن شما یه رساله بنویس. گفت مردم به حرف خدا گوش نمیدن، به حرف ما گوش بدن. مردم به قرآن گوش دادن، ما رساله بس به حرف ما گوش بدن. رو گفته بود بدون رساله هم پول میاد. بعد خصوصیت دیگرشون این که اقام از صلات، صلات کنایه است. علامه فهمید ذکر و صلات و هو یه حکم عبادی قال ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر و اقم الصلات اهل ذکرن. حالا ببین اینجا میگه اقامه صلات، آخر آیه فرمود اینا صادقن، یعنی صلاتشون صلات صادقانه است، لذا آثار صلات داره، در نتیجه از فحشاء و منکر محفوظه. و بعد فرمود و ذکر زکات و هیه حکم مالی فیه صلاح المعاش و ذکر قبل هما ایتا المال و هو بس الخیر و نشر، کارشون بس خیر، نشر احسان، رفع حوائج محتاجین و این جور کارهاست، یعنی کارشون خدمت به خلق خداست. از یه طرف کارشون ارتباط با خداست، میشه صلات. در جامعه کارشون رفع حوائج خلقه، این میشه زکات و ایتاء مال، علی حب ذوی القربا و یتاما و همسایه هاشون رسیدگی میکنن آنچه که در توانشون. ثم ذکر سبحانه، این صندوق های قرض الحسنه تهران و اولین کسی که اینا رو پایه‌گذاری کرده آیت الله شاهبادی بوده تو تهران، این جزء اولین کسی بوده که در تهران داستان قرض الحسنه رو راه انداخته. حالا هر مسجدی میری یه صندوق قرض الحسنه داره، این کار ایشون بود. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، وقتی عهد میکنن به عهدشون وفا میکنن. ما یه دوستی داشتیم روحانی بود، میرفت دانشگاه آزاد، یه روز زنگ زدیم که کارش داشتیم، اون منشی یه زنم بود برداش. آقا ما هنوز 20 سال داریم خجالت میکشیم از این تلفن که آقا کی تشریف میاره. گفت آقا 8 میاد 9 میاد، اگه بارون بیاد اصلا نمیاد. بارون بیاد اصلا نمیاد آقا سر کار. 8 میاد 9 میاد. یکی از شاگردان علامه طباطبایی میگفت ایشون ساعت 11 تو مسجد که کلاس داشت، میگفت وقتی وارد مسجد میشد من ساعتمو تنظیم میکردم، چون 11 نه 10 و 59 دقیقه میومد نه 11 و 1 دقیقه، سر ساعت 11 میومد. حالا البته الان توی تهران با 2 ساعت تاخیر جایزه. من یه روز در هفته یه جایی میرم، صبح که میرم نیم ساعته میرسم، از که برمیگردم 2 ساعت و نیم تو راهم تو ترافیک. تهران معلوم نیست، هیچ نمیشه حساب و کتاب کرد، ولی میگفت سر ساعت 11 میومد. حالا میگفت آقا 8 میاد 9 میاد، اگه بارو بیاد اصلا نمیاد. تو این مدرسه ها که میخوای معلم معرفی کنی میگه طلبه نباشه، اینقدر بدقولی کردن. طلبه نباشه، معلم باشه، چون معلم ها سر وقت میرن. میگه طلبه نباشه. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا لا عهد لمن لا دین لا دین لمن لا عهد له، کسی که به عهد خودش وفادار نباشه دین نداره. وای به حال اینکه این عهد، عهد بزرگ باشه، بره یه مسئولیت بزرگ تو جامعه بگیره. یکی از این معلمایی که مدرسه هایی که من میرم میگه پریشب سنگ روی شومینه آخه درست کار نمی کنن، که ساختمون هایی که می سازن سنگ ها رو درست کار نمی کنن. میگفت سنگ روی شومینه افتاده رو سر بچم، بچه 2 سال و نیمه. میگه تا صبح بیمارستان بودیم، یه ولی تومن خرج کردیم، چقدر اعصابمون خورد شده، 2-3 روز معطل شدیم، آزمایش از این خون بگیر از این بچه. میگفت اصلا جگرم آتیش گرفته. حالا فهمم جگر این آتیش گرفته، اون آقای سازنده، اون آقای سنگکار، همه اینا در پیشگاه خدا مسئولن. اینه که قیامت 50000 ساله. میگه یا اعترافتی تو خونه سنگ و شومینه رو کاشتی، این سنگ شومینه یکی از توابع این سنگ این بوده فقط، حالا این تازه یه توابعشه، وای به بقیه توابعش، بقیه سنگای اون ساختمون که هر کدوم تو سر کدوم بدبختی بخوره. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا و صابرین فی البأساء و الضراء، این خیلی سخته. در بأسا و ضراء فرمود بأسا مثل فقر و شدت فقر و مرض، و ما که بالا 1000 تومن اون گمشه ناراحتیم، یه مریضی بگیریم با خدا چپ میفتیم. من خودم اینجوری هم، ولی اینا در بأسا و ضراء صابرن و صابرین فی البأساء و الضراء. علامه فقط عهد یعنی التزام به شی و العقد له و هو مع ذلک لا یشمل الایمان و الالتزام به احکام کما توهمه بعضهم فان الالتزام بالایمان و لوازمه لا یقبل التقید به وقت دون وقت کما هو ظاهر. لکن یشمل به اطلاقهی کل وعده وعده الانسان. میگه منظورش عهد ایمان نیست، منظورش کل وعده هاست. خیلی عجیبه. میگه منظور از این عهدی که آیه میگه ایمان نیست، که به اون عهد ایمانی که با خدا بستن پای دارن. میگه به جمیع عهودشون پای دارن. آیه لفظش مطلقه، یشمل به اطلاقهی کل وعده وعده الانسان و کل قول قاله الزامن التزام. هر عهدی که انسان میکنه، هر التزامی که برای خودش ایجاد کنه، به اون پایبند باید باشه. و کل عقد عقد به فعل معاملات و المعاشرات و نحوه ها. و صبر و ثبات علی الشدائد، صبرم که یعنی استقامت بر شدائد. حین تهاجر المصائب، وقتی مصیبت ها هجوم میارن. و هازل خلقان و ان لم یستافیا جمیع الاخلاق الفاضله، این دوتا خب گرچه همه اخلاق فاضله رو نمیگیرن، غیر انهما اذا تحققوا، اگه این دوتا تحقق پیدا بکنه، یعنی وفای به عهد و صبر بر مصیبت، خلقان یتعلق احدهما بالسکون و الاخر بالحرکه، یکی باعث سکونه یکی باعث حرکت، فاتیان به هازین الوصفین من اوصافهم به منزلت ان یقال، این که این دوتا وصف آورد معنیش اینه که انهم اذا قالوا قولا اقدموا علی، وقتی یه حرفی رو میزنن اقدام میکنن در اون حرفشون، حرفشون ارزش داره، انسان میتونه رو حرفشون حساب باز کنه. ولم یتجافو عنه به زوال، کنار نمیکشن از اون پیمانی که بستن. اولئک الذین صدقوا، علامه فرموده صدق وصفی جامع که تمام فضائل علمی و عملی رو میگیره. همه اینا که در قسمت قبلی گفت که بخشش اعتقادات بود، بخشش اعمال بود، میگه اینا در همه اینها صادقند. فهو وصف جامع لجمل فضائل. ما از بعضی از علما شنیدم که در قدیم در همین کشور ما قدیمی که مثلا همین یه نسل قبل از ما، میگفت تو بازارها آدمایی بودن که قضیه ممکنه رو قبول نداشتن، یعنی نمیدونستن که میشه دروغ هم گفت. یه نفر بود تو جبهه دستش مینداختن از بس صفا داشت، بعدم اون شهید شد، اونایی که دستش مینداختن همه زنده موندن. بهش میگفتن که هیدر تو خونتون همونجا تو اون کوچه هست؟ میگفت آره. گفتن اون کوچه که جوب داره؟ میگفت آره. شما از کجا میدونی؟ همه کوچه ها جوب داره دیگه. این بنده خدا باور میکرد، یعنی دستش مینداختن این متوجه نمیشد. حالا امیرالمومنین فرموده که لا یسبقکم الله الله فی القرآن لا یسبقکم فی العمل بهی غیرکم، دیگران از شما سبقت نگیرن در عمل به قرآن. قرآن دستور صداقت میده، اون صداقت رو اجرا میکن. از خودمون، از حوزه خودمون باید شروع کنیم. ما خودمون وقتی بشیم اهل دنیا، مردم هم میشن اهل دنیا دیگه. شما چند تا آقای قاضی دیدی؟ سراغ داری؟ چند تا آخو ملا سنگولی دیدی؟ چند تا علامه طباطبایی دیدی؟ فهو وصف جامع لجمل فضائل العلم و العمل، این صدق همه اون قبلی ها رو میگیره. فإن الصدق خلق یصاحب جمیع الاخلاق، صدق با همه مصاحبه، عفت، شجاعت، حکمت، عدالت. فان الانسان ليس له الا الاعتقاد والقول والعمل، انسان دو تا چیز داره، اعتقاد و عمل. و ان صدق، اگه اینا صادقانه باشه، تطابقت الثلاثه و با هم مطابقت کنه، فلا يفعل الا ما يقول، و نگه انجام نده مگه اون چیزی که میگه، ولا يقول الا ما يعتقد، و نگه مگه اونی که واقعا اعتقاد داره، نه به زبانش یه چیزی بگه در قلبش چیز دیگه باشه. ول انسان مفتور علی قبول الحق، انسان فطرتش اینه که حقو میپذیره. ول خضوع له باطنا و این اثر خلافه، ولی اینکه خلافش هم میگه ولی خودش میفهمه که خلافه. فان از انا بالحق، اگه به حق اذعان کنه و صدق فیه و صادق باشه، قال ما یعتقد، او چیزی رو میگه که اعتقاد داره، و فعل ما یقول، او و کاری رو میکنه که میگه، و عند ذلک، اگه اینجوری باشه، تم له الایمان الخالص، ایمانش کامل، صدق ایمانو کامل میکنه. یکی از اسماء خدا میدونین چیه؟ یا منجی از صادقین. روشن کبیر. یکی میگفت به یه آقای رسیدم گفتم من نصیحت کنم، گفته یکی از اسماء خدا یا منجی از صادقینه، خدا آدم های صادق رو نجات میده. اگر کسی واقعا صادقانه طلب کنه، چون این شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبنده، دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبنده. اگه کسی صادقانه طلب کنه میاد. بل خلق الفاضل بل عمل الصالح قال یا ایها الذین آمنو، خدا فرموده ای مؤمنین اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشین. یکی فامیلی صادقی بود، میگه خدا گفته با من باشی، کونوا مع الصادقین. بل حصر فی قوله، حالا ملاحظه فرمایید، حصر کرد گفت اولئک الذین صدقوا. این حصر این آیه یؤکد التعریف و بیان الحق، معنا اینه که اذا اردت الذین صدقوا، اگه میخوای صادق و بیابی ابرار صادقن، اولئک یعنی فقط اینا صادقن، اولئک الذین صدقوا. نه این صادق اینه که این صفاتو داشته باشه،
اینو مواد ایمانیو نداشته باشه صادق
نیست. اینایی که فرمود در آیه اگه نداشته باشه صادق نیست، اگر اینا رو داشته باشه صادقه، یعنی ایمان درست، عمل مطابق با اون ایمان و وفای به عهد و صبر در بأسا و ضرا، این صادقه.
یه کسی
که مثلا
به گناهی مبتلاه، تو ایمانش مشکل داره؟ یعنی ایمان زیر سوال داره؟
گناه ایمان زیر سوال نمیبره، نه. انسان از تو گناه، مقوله گناه با این ماجرا فرق میکنه.
یعنی مثلا شما
فهمیدید، مثلا این صداقت در اعتقاد و عمل داره، یه جایی هم پاش میلرزه. گناه داریم تا گناه آخر. کدوم گناهه؟ گناه اعتقادیه، گناه قولیه، یا موقع است یه چیزی در قلبش یه چیز دیگه میگه، این گناه بخشودنی نیست، خلاف ایناست. حالا یه موقع است واقعا اعتقاد داره و واقعا طبق اعتقادش عمل میکنه، یه جایی هم شهوت و غضب طلوع میکنه، یه خلافی هم انجام میده، بعدم میگه خدای العفو. این مخمانافات با این نداره.
ولی این موضوع من خیلی تو جامعه مثلا باش برخورد کردم، مثلا مثلا میگم که خود مثلا ضد اعتقاد داره دینه، اینا میگن تو مؤمنا مثلا فقط کافی بودی نماز میکنه، بعد میگره تو زوم میکنه میگه تو که نماز میکنی مثلا چرا فرانجا چشور میکردی؟ خب بابا
درست میگه، اون درست میگه،
درست میگه.
ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اما معنیش عدم زیر سوال رفتن نماز نیست. نماز اثرش اینه که انسان از فحشا و منکر باز می‌داره. من که از فحشا و منکر باز داشته نمی‌شم، معلومه نمازم نماز نیست. جوابش اینه. بله نماز از فحشا و منکر باز می‌داره. آقا الان یه دارویی هست سرماخوردگی رو شفا میده. حالا شما یا داری از اون دارو می‌خوری خوب نمی‌شی. به دارو کسی، به اصل مارک دارو، عنوان دارو کسی اشکال نمی‌کنه. میگه شاید این داروی تقلبی تو داری می‌خوری. یا مریضیت سرماخوردگی نیست، یا این داروه داروی سرماخوردگی نیست، ولی اصل اون مارک داروی سرماخوردگی بیاد یا داروی سرماخوردگی باطل است. نخیر، شاید شما این دارویی که داری میخوری دارو نیست. اصلا این که میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، عکس نقیض داره. عکس نقیضش اینه که کسی که فحشاء و منکر انجام میده نماز نداره. هر گزاره‌ای صحیح باشه عکس نقیضش هم صحیحه دیگه. کسی که نماز از فحشا و منکر باز می‌داره، عکس نقیضش کن، کسی که از فحشا و منکر باز داشته نمیشه، لا صلاة له، نماز نخونده. چون ما اعتقاد داریم اینو باید به مردم فهمون، اون چیزی که انسانو نجات میده باطن نمازه، نه ظاهر نماز. و همین خاطری که این ظاهر نمازو داره، البته یه چیز دیگه اینجا هست، اینم معنیش این نیستش که خب پس این ظاهره رو ولش کن دیگه، ما که باطن رو نداریم پس ظاهرم ول کن. ما اجازه نداریم اینجا اجتهاد کنیم. خداوند گفته بخون، من میگم چش، من یاغی که نیستم که. اون میگه بخون، من میگم نه. مگه گفته تا وقتی که نمازت باطن پیدا کرد مهلت داری نخونی؟ گفته نماز بخون، من میگم چش. من تو میگم خدا این نمازی که من میخونم اگه بخوای منو عذاب کنی، همین نماز برای عذاب کردن من کافیه. سیئاتو گذاشتم تو حساب. منو لازم نیست با سیئاتم ببری جهنم، همین نماز من برای رفتن جهنم کافیه. ولی منظورم اینقدر میرسه، اگر میخونم نمیخوام توهین به تو بکنم. آخه میگه تو اگه بگی الله اکبر در قلبت چیز غیر از خدا بزرگ باشه، خدا بهت میگه دروغگو. ما روزی 10 بار خدا بهم میگه دروغگو، بسم الله اول صبح بلند میشیم الله اکبر، میگه ای دروغگو. خب ما نمازمون اینطوریه، ولی ما فعلا زورمون همینه، ما نماز میخوانیم تا به خدا اعلام کنیم طاغی و یاغی نیستیم، ولی این نماز ما نماز نیست. و بعد یه چیز دیگه هم هست، باور کن همین نماز در پیتو، همین نماز در پیتو اگه بردارن، مردم به خیلی سیئات دیگه مبتلا میشن. شما حال فعلی رو نگاه نکن با نماز، آیا میتوانی تضمین کنی که همین نماز اگه برداری مردم بدتر از اینی که هست نمیشن؟ این کاش که دمی رفتن آمار میگرفتن. آقای قرائتی خوبشون آمار داره، این حرف آماریه، میگفت آمار گرفتن. خیلی سال پیش این حرف رو میزن، در دهاتی که آخوند ده داره، آخوند ده میدونی یعنی چی؟ بعضی دها یه آخوندی داشته، از آخوندهایی که مثلا فقط بلد بودن که رساله بخونه، نه عالم، عالم اسلامی، که مثلا بعد نماز یه نماز جماعتی بود و یه رساله میخونده، گفت آمار گرفتن در اون مناطقی که آخوند ده وجود داشته، آمار جرم و جنایت به شدت پایین تر از آمار اون دهایی بوده که همی آخوند ده نداشته. حالا ما بیایم بگیم که آقا علامه طباطبایی گفته دین مال باطنه، این زواهر رو ولش کن، جمع کن این رساله رو، این دو تا مسئله رو هم نگو، ما واقعا آمار نداریم. بله ما این به خودمون شلاق میزنیم، میگیم این نمازی که ما میخونیم نماز نیست، این درست، اما از این ورش معنیش این نیست که آقا حالا همین زواهر هم ترک کن، شما همین الان همین نماز جماعتای در پیتی که ما خواننده هاش هستیم رو جمع کن. واقعا تضمین میکنه جامعه ازش بدتر از این نمیشه؟ آه واقعا ما باطن روزه رو انجام میدیم؟ خود ما از روزه جز رنج گرسنگی و تشنگی چی نداریم؟ مردم هم لنگه ما، ولی واقعا در ماه رمضان آمار جرم و جنایت پایین میاد. دیگه آمار رسمیه، آمار رسمی مملکت دیگه در ماه رمضان آمار جرم و جنایت. پس معلومه همین ظواهر خوبه، ظواهر رو نمیشه پاره که، ظواهر پوسته، ما داریم به خودمون شلاق میزنیم. شلاق زدن به ظواهر به معنی این نیست که ظواهر رو باید تعطیل کنیم، شلاق زدن به ظواهر به معنی اینه که به ظواهر اکتفا نکنیم، ولی این ظواهر باید باشه، برش داری مغزم میگنده. اینو باید به اینایی که اشکال به دین میکنن گفت. بله آقا من اگه غیبت میکنم خاک بر سر من، وای به اون نمازی که میخونم که پشتش غیبت میکنم، ربطی به نماز نداره. این که هر کس نماز نمیخونه طغیان کرده، نه این نیست، قضیه موجب کلیه نیست، ولی من که میدانم نماز واجبه، خدا داره میگه واجبه بخون، من میگم نه، من تشخیص دادم که این نماز به درد نمیخوره نمیخونم، این میشه طغیان، یا طغیانه یا شبیه به طغیانه. طغیان چیه؟ تعریف طغیان چیه؟ اون میگه بکنم، من میگم نمیکنم. حالا وقتی نماز نمیخونم هم، ولی این که الان در دلم بگردی نمیخوام در مقابل خدا شمشیر بکشم، ولی ظواهر طغیان رو دارم دیگه، این ظاهر طغیانه، این مال اون. اما اون حرف که میزنه مزخرف میگه، این که انسان دروغ نگوید، ولی این کار شایسته ایه، این که غیبت نکنه این کار شایسته ایه، این که به اموال مردم دست دراز نکنه این کار شایسته ای، ولی این هیچ ربطی به نماز نداره. دین آمده تا سلمان و عوازر بسازه، اگر به همین مقدار کفایت میشد کرد، دین از اون روز اول نمی آمد. میگه به همون فطرت خودتون عمل کنید، دروغ نگید، غیبت نکنید. معلومه که انسان احتیاج به دستگیری دینی داره. حالا شما ببین، من یه چیزی میخوام عرض کنم، بشر الان فهمیده نباید دروغ بگه یا نفهمیده؟ 1000 سال پیش فهمیده بود، 5000 سال پیش فهمیده بود، 10000 سال پیش فهمیده بود، الان فهمیده، یعنی انقدر زیر و رو شده تا فهمیده دروغ گفتن منفوره. 10000 سال دیگه میفهمه سر نماز چیه، باید این تجربه رو بکنه. بشر باید بره ببینه انبیا حرفهایی رو که امروز بشر بهش رسیده کی گفتن، خب این که هنر نیست که آدم در 7000 سال هزینه کنه بعد برسه که. خب اون 7000 سال پیش اومده گفته من اینو گفتم تو 7000 سال تجربه نکنی. بعد وقتی دیدین انبیا کلماتشون کلماتی که حالا خودش 7000 سال تجربه کرده تازه بهش رسیده، شده روشن فکر، معلومه اون بقیه کلماتشون هم یه سری درش هست. لذا اگر بشر تا آخر تاریخ خودش بره جلو همه تجربیاتو به دست بیاره، میفهمه باید نماز بخونه. تا سر همین اولئک الذین صدقوا و اما ما عرفهم، ان شاء الله اینو ادامه شو جلسه بعد عرض. اللهم صل علی محمد.